در این جلسه که خدمت رفقا هست، من خودم خیلی مشتاق هستم و بودم که خودم هم شرکت کنم، استفاده کنم واقعا. صحبت هم صحبت مجامله و این مسامحه و اینها نبوده، واقعا خودم تمایل داشتم و دارم که در مجالس باشم و علتی هم که در سال گذشته نبودم، گاهگاهی می آمدم خدمت رفقا، علتش تقصیر نبوده، حتی اقل شاید قصور بوده و وضعیت خودم به نحوی که حضورم در مجالس قدری کمتر شده از نظر اشتغال و کار و اینها، ولی دیدم که بالاخره خود خدمت رفقا رسیدنم خودش مهمه، خودش هم یک کار مهمی و چرا باید ترک بشه. لذا امسال به عرض کردم به دوستان که اگر خداوند توفیق بده خودم در این مجلس بیشتر بیام و از مطالبی که میگذره خب بیشتر مطلع بشم و خودم هم بتوانم بیشتر بهره ببرم و این بهره را خودم احساس میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. مطالبی را که الان ما با رفقا در میون میگذاریم باید رفقا بدونن که این مطالب مطالب مندراری از طرف ما نیست. اینها جریانات و صحبت ها و کیفیت اداره مجالس و محافظ و روابط نامطالعه بودی که از زمان گذشته بوده، از زمانهای سابق بوده، از زمان خود مرحوم پدرمون بوده، گرچه حالا یه تغییرات جزئی ممکنه در برهه‌ای از زمانها نسبت به موقعیت و صلاح دیده و حاصل بشه. مثلا در قضیه نماز صبح خب در زمان ایشون رسم بر این بوده که افراد نماز را میخوندن بعد میامدن در مجالس روزه، حالا که ما خب بنا را بر این گذاشتیم که نماز همونجا خونده بشه و این خودش با میل رفقا بوده، حتی پیشنهادش هم از طرف خود بنده نبوده، ولی علتی که این مسئله را ما پذیرفتیم این بود که جهتی برای مخالفت ندیدیم، نه اینکه در زمان ایشون چون بنابر این بوده که افراد بیان بعد از نماز و در مجلس این یک قانون الهی و وحی منزل من عند الله و قابل تخطی و قابل تجاوز نیست، نه، مرامیشون در اون موقع بر تسامح بوده و الا اگر برای ایشون هم امکان داشت که صبحا را به جماعت بخونن خب میخوندن. حالا بخوان افراد را از قبل از طلوع فجر بکشن به مجلس و بعدم بگن بیا نماز خب سخته، بالاخره موقعیت مرحوم آقا با ما فرق میکنه، ایشون به عنوان یه شخص بزرگ و مرشد و مدیر و سائق و قائد این جریان و مکتب و این مسئله شاید برای ایشان طرحش یه قدری مشکل بوده، لذا افراد را از نقطه نظر شرکت دسته قرار داده بودند و الا خیلی از افراد می آمدن و نمازشون هم در همون جا می خوندن و ذکرشون هم حتی در همون جا می گفتن در همون زمان مرحوم آقا، ولی ایشون اینو به عنوان یک سنت هیچ وقت تلقی نکرده. ما دیدیم که خب رفقا خودشون مایلن و حالا که تمایل داره خب که اشکال داره، هر کی بخواد میاد، هر کی نمیخواد نیاد، و اینم یک سنت نیست، یک سنت، بلکه این به دلخواه خودشون. بله، شرکت کردن در مجلس و در شروع که منبری میخواد بیاد این صحیح نیست، زیرا حواس منبری پرت میشه و انسان قبل از اینکه منبری بیاد باید بیاد در مجلس. این هست، درسته، ولی این که حتما باید برای اول وقت و نماز بیاد نخیر، این نه در زمان ایشون بوده و نه سنت بوده و نه واجبه، و هر کسی به مقتضای حال خودش بخواد بیاد در باز میاد برای نماز. نماز ها خود یه قدی دیرتر شروع میشه تا اینکه افراد برسن و حتی اعتراض هم شده که خب مگر بنا نیست بر این که نماز همیشه در اول وقت باشه، خود ما هم مگر نمیگیم که مرحوم پدرمون در مسجد که میرفتن سر اول وقت نماز میخونن، هر کی بود هر کی هم نبود هم نبود میخواست خودشو برسونه، خب هر کی طاووس خواهد جور هندوستان کشه، هر کی میخواد اول وقت، خلاصه اول وقت ملائکه کارشون اول وقت تو واقعا خیلی سبکه، یه کسی اول وقت نماز نمیخونه، همه دیر وقت میگه اول وقت اگر کسی میخواد درست صرف بشه، عوض و بدل نشه، اینا توی دفتر بیاد اول وقت بخونه، آخر وقت خیلی شروع به سرشون، خلاصه همه میبینن داره قضا میشه، میگن که زود چیز کنیم و اونجا خلاصه پرونده ها پس و پیش میشه، چون خیلی دیگه شلوغه و اینا. اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، داریم در روایت هم داریم. روی این حساب خب میگن که شما که خودتون میگید که مرحوم آقا اینطور بودن، چرا نماز برای صبح یه 20 دقیقه دیر میشه؟ جهتش که هست که بعد درس کردن این است که اون موقع این تأخیر به اصطلاح غیر صحیح بوده و تأخیر نابجا بوده. موقع ظهر شخص میتوانه بیاد، خب نمیاد، ولی این تأخیری که میشه در اینجا، این به جهت رعایت خود حال افراده که افراد با وجود عدم وسیله که دارن الان از جاهای دور میان، این خدا رو خوش نمیاد که انسان بخواد این زحمت ها را ندیده بگیرد. در اونجا زحمتی نیست، در اینجا شخص در تلاشه نمیرسه، همه که خونهشون تو در 2 متری و 5 متری اینجا نیست، بعضی از اون طرف شهر بخواد بیان. و قضیه چیه؟ قضیه مشابه قضیه یه که برای رفقا عرض کردم، قضیه سید بحرالعلوم و در مسجد کوفه با اون کسی که براش قلیون چاق میکرد و براش میآورد، این اونجا میخوره نه به اینجا میخوره. در هر جایی انسان باید رعایت کنه و موقعیت رو تشخیص بده و اگر اون مورد در اون وضعیت هست، این مورد هم در اینجا هست. پس بنابراین بله، نشستن و بی خود صبر کردن و اینها خارج از برنامه اینها. علی کل حال مسئله به این کیفیته که برنامه هایی که خوب هست سعی میشه که این برنامه ها بر طبق همون کیفیتی باشه که در زمان گذشته بوده، از نظر محتوا و از نظر کیفیت، گرچه از نظر کمیت و از نظر تغییر و تحولات عرضی این شاید اختلاف داشته باشه بر حسب اختلاف زمان و مکان، ای اصلش همون. مثلا فرض کنید که در جلسات شبهای سه‌شنبه اینطور نبوده که نظر مرحوم آقا بر این باشه که حتما شب سه‌شنبه باشه، نه، بنده به عنوان فرزند ایشون در اینجا میگم که خصوص شب سه‌شنبه مورد نظر نبوده، عصر جمعه خصوصیت زمانیش مورد نظره و همیشه هم بنابراین بوده که در عصر جمعه افراد خلوتی داشته باشد و چه خوب که این خلوت را همراه با سایر رفقا و دوستانشون داشته باشن و به ذکر و دعای سماط و اینا بپردازن. این سیره بودی که از سابق برای همه بزرگان این سیره بوده، ولی نسبت به جلسه شب سه‌شنبه اینجا نبوده. شب سه‌شنبه ایشون فقط به عنوان یک پیشنهاد در چیز مطرح کردن و الا خودشون میفهمیدن که رفقا باید هر شب با هم جلسه داشته باشن و اینی که ما میگیم شب سه‌شنبه از باب اضطرار است که فقط منحصر به عصر جمعه نباشه، منتها چون میبینیم نمیشه، این عملا نمیشه، خب مردم زندگی دارن، کار دارن، نمیدونم بکیم آقا دو شب بیان سر و صداها از جاهای دیگر بلند میشه که آی بابا این چه وضعیست، این چه سلوکیست، این چه برنامه ایست، این چه و این چه، حساب برای کم کردن فشارها و تخفیف مصائب و مشاکل. حالا میگین هفته یه شب بیاد که خیلی در اینجا مسئله نباشه، و الا این که رفقا هر شب همدیگر را ببینن و هر روز همدیگر را ببینن، این یک واقعیتی است که تأثیر میگذاره. یعنی ما نباید این قضیه را شوخی بگیریم. رفیق در دیدن رفیق خود توشه میگیره، برای او مسائلی حل میشه، دفع مشکلاتی میشه، دفع همینقدر سلام تو خیابون، سلام علیکم، حال شما خوبه، خداحافظ شما، همین جله خیلی مسائل رو میگیره. چقدر طول کشید؟ 3 ثانیه، 4 ثانیه. ما نمیفهمیم، ما تشخیص نمیدیم، ما اصلا خیال میکنیم که باید در مجلس حضور داشته باشیم، حضرت آقا هم تشریف بیارن در اینجا افاضه بفرمایند، این اون وقت تأثیر میگذاره. نخیر، این تأثیری نداره. تأثیر همان ارتباطی است که بین رفیق و بین رفیق برقرار میشه، این واسطه. انسان هم یاد صحبت هم میکنه، وقت شد حرف میزنه، نشد نمیزنه، یا من میام خدمت رفقا مطالب میگم، یا خود رفقا میان مطالبی میان میگن اون مطالبی که بوده. مهمه در مسئله این است که بسیاری از افرادی که در این مجالس شرکت میکنن، اینا افرادی هم که در زمان خود مرحوم آقا بودن، اون مطالب را دیدن، حال و احوال و اطوار وضعیت ایشون را مشاهده کردن، هم مطلب تا حدودی دستشونه، و از اون طرف هم خب ما هم هستیم و در خدمت رفقا هستیم، مطلبی باشه انشاءالله مطرح میشه، مشکلی باشه، شکی، شبهی باشه، اینها مطرح میشه. این از این نقطه نظر جایی هیچ گونه نگرانی نیست که حالا بخواد یه وضعی، چون بعضی اوقات انسان یه مطالبی میشنوه که آیا فلان قضیه ای که شده آیا موافقه با نظر آقا هست یا نه. آیا مثلا فرض کنید که در روز ماه رمضان مجالس بوده این مورد نظر هست شنها، اگر نبوده که بنده نمیرم در اونجا، من که در اونجا شرکت نمی کنم، یا من که با رفقا که درواسی ندارم بگم آقا این مجالس نباشه یا باشه. رفقا این رو باید بدونن، من با کسی رو درواسی ندارم در مسئله صلاح رفقا و در مسئله عرض کنم حضورتون که ارتباطات و صلاح رفقا و روابط اینها، بنده با هیچ کس رو درواسی ندارم و اگر هم صریح نتوانم مطلبی را بگم به نحوی که شخص متوجه بشه که چه نظری نسبت به اون جریان دارم مطلب رو گفتم و به یه نحوی مسئله رو بیان کردم. خب در قضیه ای که فرض کنیم که همین ظهر ماه مبارک رمضان هست، در اینجا اصل مسئله به این کیفیت بوده که ما یه روزی داشتیم میرفتیم در خدمت ایشون و من جریان ظهر جمعه ماه مبارک رمضان را گفتم که ایشون فرمودن که در صحبت روز ظهر ماه مبارک رمضان یک اثری است که اون اثر در شب نیست. من این رو به ایشون بودم، ایشون پیشنهاد کردن که خب چه اشکال داره که ظهرها هم یک مجالسی باشه. گفتم که خب بسیار خوبه، منتها خب این مسئلهش در آمدن و رفتن بر عهده خود رفقاست، هر کسی بخواد بیاد هر کی میخواد نیاد. اینجا که اداره نیستش که کارت بزنن یکی بیاد تماشا کنن، نه اصلا تو کار ما این حرفا نبوده، این مسائل و اینها نبود و زمینه و بستر برای این قضیه آماده بشه. یعنی من اون چرا که از زمان مرحوم پدرمون هست خدمت رفقا میگم، هر کسی میخواد عمل کنه، هر کسی میخواد نکنه، هیچ چیز نیست. ولیکن این نحوه نباشه که نگن مطلب گفته نشده. بنده میگم مسئله را که مستر از ایجت زمان ایشون به این کیفیت بوده، مطالبی که از ایشون شنیدم به این نحو بوده، نظر ایشون به این کیفیت بوده، حال و هوا به این مسئله بوده، رضای خدا در این قضیه است. خب حالا یه شخصی مشکل داره نمیتونه، خب نمیتونه، نتونه، اجباری نیست، از چیزی نیست، خب نمیتونه بیاد دیگه، یکی یه روز در میون میتونه بیاد، خب یه روز در میون، یکی دو روز در میون میتونه بیاد. این اصطلاح که یکی اصلا میگه آقا من نمیخوام بیام، خب من میخوام فقط روزه بگیرم و حوصله ندارم حالا پاشم برم فرض کنیم که در فلان مجلسم شرکت بکنم، درست شد؟ این یه مسئله است که خلاصه هم و اینم ما باید بدونیم فیض خدا منحصر در جایی نیست. یه دفعه ممکنه فیض خدا از یه گوشه برادا و انسان به واسطه غفلت محروم بمونه ازش. این خلاصه حساب و کتابی که در اون طرف هست، اون حساب و کتاب رو ما نمیتونیم چندان به اصطلاح ملاحظه کنیم. بزرگانی که در این قضایا و مسائل بودن و مطالبی که اونها درک کردن یه قدری مسئله رو برای ما پرده رو یه قدری بالا میزنه، یه قدری بالا میزنه. مرحوم آقای بیات خدا رحمتش کنه، ایشون میگفتن که وقتی صبح ها منزل رفقا بود، جلسه بود، ما وقتی حرکت می کردیم می رفتیم قبل از اذان راه می افتادیم و در اون زمان جوانی ایشون اصلا ماشین نبود اون موقع، از یه نقطه همدان می رفت یه نقطه، می گفتن وقتی من حرکت می کردم نیم متر پام تو برف می رفت، یعنی 50 سانت برف آمده بود و من پام اولین کسی بود که تو این برفا پا میذاشتم تا میرسیدم به منزل اون رفیق و وقتی میرسیدم درب منزل را میبوسیدم. اینجا منزلیست که دوستان خدا میخوان بیان در اینجا و در اینجا حلق ذکر است. حلق ذکر یعنی حلقه ذکر، حلقه ذکر یعنی جمعیت ذکر، افرادی که میشینن و به یاد خدا هستن، نه به یاد دنیا، نه به یاد این که امروز بنزین گرون شد فردا آرد ارزون شد، نه به یاد این که فردا نماینده کی میخواد بشه و وکیل و وکسی کی میخواد بشه. اینها یاد خدا نیست. یاد خدا عبارت است از تطبیق موقعیت انسان، موقعیت زندگی و موقعیت حال و احوال بر اساس رضای پروردگار. این جایی که برای انسان این تطبیق را به وجود می آورد بهش میگن حلق ذکر. کسی که در اونجا کیفیت تطبیق را می یابد، می فهمد، به دست می آورد که چه باید کرد و چگونه باید انسان زندگی خود را بگذراند و چگونه باید انسان با افراد معاشرت کند. آیا به رفیق میرسه سرش این ور بکنه سلام نکنه، این زندگی کردنه، یا اینکه با روی باز برخورد کنه؟ آیا به رفیقی میرسه با گشاده رویی برخورد کنه یا یه جوری سرشو بندازه پایین؟ درست شد. در این گونه و جالس این مطالب باید گفته بشه و صحبت بشه تا اینکه انسان راه و روش سعادت را یاد بگیرد اگر خداوند توفیق بده نسبت به او. علی کل حال مطلبی که هست دو سه تا چند مطلبه که این مطالب را بنده میخواستم خدمت رفقا عرض کنم. یکی این که نفس حضور در این اصطلاح مجالس، خود نفس حضور، این فی حد نفسه، این خودش موضوعیت داره. یعنی برای انسان این مسئله همونطوری که عرض کردم این امداد میکنه و کمک میکنه و انسان رو نسبت به حال و وضعیت خودش، نسبت به مسائل درونی خودش، انسان رو نسبت به اونها تازه میکنه و حال انسان رو نسبت به راه و اینها تازه میکنه. به جای اینکه انسان بخواد با افراد دیگه برخورد کنه و از اونها متأثر بشه و از اونها مسئله در ذهنش قرار بگیره، آمدن و در این مجالس که افراد با اشتراک در مسیر در این مجالس حضور دارن، این برای انسان این مسئله مهمی. نگیم حالا فرض کنیم فلان رفیق که وارد این قضیه میشه یک نقص هایی داره. مگه خود ما نقص نداریم؟ مگه خود ما جز ملائکه و فرشتگان هستیم؟ نگیم او الان فلان کار انجام میده، خب چه فایده بیان جمع از اون؟ خب اون که الان فرض کنیم فلان نقص رو داره، خود ما سه تا داریم اضافه داریم. خود ما از نظر وضعیت خودمون معلوم نیست وضعیتمون از افراد دیگه مناسب تر باشه. همه ما اومدیم میخوام نقایصمون رو برطرف کنیم، کم کم یواش یواش با مجاهده، با توفیق خدا، با متابعت از برنامه بزرگان، انسان این به اصطلاح وضعیت را و حال خودش را باید هی التیام ببخشه. مرحوم آقا نقل میکرد میفرمودند که قیاس و معیار برای پیشرفت این است که انسان در وجود خودش ببیند که آیا نسبت به سال گذشته، نسبت به 6 ماه گذشته، علاقه او و عشق او و استحکام او نسبت به راه بیشتر شده یا کمتر شده. اگر دید بیشتر شده باید ببینه رشد کرده، یعنی اگر دید بیشتر میتونه پای کار بیسته، بیشتر میتونه از این مکتب دفاع کنه، بیشتر میتونه خودشو تطبیق بده، خودشو تطبیق بده. و خلاصه اینها هم به حرف نیست، خلاصه به عمله. که انسان از نظر عمل تا چقدر میتواند جلو بیاد. و خدا هم برای انسان در هر روز مواردی پیش میآورد که انسان خودش را محک بزنه. و خیال نکنید که برای انسان فقط در یک سنین مشخصه. نه خیر، انسان سنش هم بالا بره باز این محک وجود داره، نسبت به رفیقش، نسبت به زن و بچهش، نسبت به مسائل خارجی. انسان در یک قضیه قرار میگیره، میتوانه یک کار انجام بده، برای خدا انجام نمیده. میتونه در یک مسئله قرار میگیره، در یه موقعیتی قرار میگیره، میخواد خودشو از یه مشکل در بیاره، خدا میگه ها میخوای در بیاری در بیاره، اشکال نداره، ولیکن رضای من در این است که فعلا با این مشکل بسازی. همینجا شد یه امتحان. اگر آمد و قبول کرد رفته جلو، ولی اگر اومد و شروع کرد خودشو توجیه کردن، نه و دیگه خسته شدم و دیگه حوصله ندارم و فرض بکنید که حالا اگر بقیه چی کار کردن و حالا ما فرض کنید که ما بخواهم این کارو بکنیم و به یه نحوی آمد و این نداهای درون را نشنیده گرفت، این تلنگرهای وجدان را که خدا این تلنگرها را در نفسش و در وقتش میزنه، اینها را ندیده گرفت و رد شد. خب بله، ممکنه اولا معلوم نیست به یه راحتی برسه، حالا خیلی خوب رسید، همون شد، نه دیر کرده، رفوزه شده، فایده نداره، رفوزه شده، خیال میکنه الان راحته، خیال میکنه یه مشکل پشت سر خودش گذاشت، ولی گذاشتن این مشکل پشت سر خود مساویه با توقف اوست. این الان اینجا وایساد، این الان در اینجا وایساده و بعد هم خوشحال از این که رد شده و از این موقعیت بیرون آمد. پس بنابراین ما در این دنیا برای عافیت نیامدیم که عافیت به قول خواجه رند عالم سوز را با مصلحت دینی چه کار ملک استان که تدبیر و تأمل بایدش. در خرابات مقام هر کجا کردیم سه، در مقامات طریقت هر کجا کردیم، عافیت را با نظربازی خلاف افتادیم. عافیت برای انسان نیست، بلکه انجام رضای الهی و تکلیف برای انسان اون مهم. منم الان خیلی جا بخوام برم برام مشکله، فلان جا با ما فلان کار کردن، حالا برن شم بنده برم، نه یه جوری، نه وقت ندارم و الان حال ندارم و الان حوصله ندارم و نه، درست شد؟ ولی وقتی نگاه میکنم رفتن در اینجا رضای خدا هست یا نه، تموم شد دیگه، تموم قضیه. حالا که اینو میفهمم دیگه، حالا بایستی که از خدا توفیق برای عمل هم بخواهم، درست شد؟ پس و دنیا هم هیچ وقت دنیا بی فراز و نشیب نمیشه. از زمان آدم، قبل از اینکه آدم تو این دنیا بیاد، قبل از این تو بهش دعوا و جنگ و دعوا نبود، بزنن تو سر هم دیگه، اما همین که این آدم پاشو گذاشت زمین دعوا شروع شد. اولی بین دوتا بچه‌هاش دعوا شروع شد، دعوا زد، یکی دیگه رو کشت. حالا فقط دعوا به مشت و لغت ای کاش ختم میشد، بابا برداشت کشتش، آبید زد آبید کن. از همون موقع دعوا شروع شد تا روز قیامت. و اینم خیال نکنید که یه روزی ما در این دنیا زندگی بکنیم دیگه همه با ما سر صلح و صفا باشن، نه، یکی از ما خوشش میاد، یکی بعدش میاد، یکی از ما ایراد میگیره، اون یکی میگه عجب آقای خوبیه، مثلش نده، اون یکی میگه بارا بابا این همش دکون دستگاه. همین الان هم دارم میگم، درست شد؟ نه این نه اون، فقط باید بدونی که چی تشخیص میدی و همونو جلو ببرید و مواظب همون باشید، نه مواظبم و از این طرف و از مسائلی که برای انسان پیش میاد، انسان از اینها عبرت بگیره و راه خودشو تسهیل بکنه. پیغمبر آمد آیا تونست مردم رو درست بکنه؟ نه خیر. دلیلش وقتی که از دنیا رفت چند نفر دنبال ولایت بودن؟ 3-4 نفر. خوشن بقیه دنبال اوش بودن. 23 سال زحمت پیغمبر رفت هوا، دنبال ابوبکر بودن. امیرالمومنین رفت، چند نفر بودن دنبالش؟ چند نفر دنبال امام حسن بودن. وقتی امیر رفتن جز معاویه. همینطور درست شد. خب حالا این اشکال به امیرالمومنین به پیغمبر برمیگرده. میگن اگر آقا مکتبش درست بود پس بعد از اینشون چرا این حرفا اتفاق افتاد؟ بعد آقا بالاتر یا پیغمبر؟ کدوم بالاتره؟ پس اگه پیغمبر درست بود چرا بعد 23 سال بعد 4 تا برن دنبال علی؟ پس اشکال از اونجاست. نه، مسیر خدا مسیر عالم امتحانه، راه خدا راه امتحانه، راه امتحانه، عالم تشریع عالم امتحانه، عالم تربیت و تزکیه و تکامل عالم امتحانه. همون حرفی رو که خودمون میریم بالای منبر به بقیه میزنیم، خودمون میریم پایین بهش عمل نمی کنیم. عالم امتحان. درست شد؟ این همه به مرحوم آقا در زمان حیاتشون گفتن معیار برای تشخیص حق و باطل عقل است. این همه گفتن. حالا آقا برای بنده نامه می نویسه، عقل رو بذار کنار، عشق رو بچر. چی رو بچر؟ البته بنده یه جوابی دادم که مناسب با چیز باشه. چی رو بچر؟ 20 سال پدر ما گفتش که باید عقل، من عاقل تر از آقای حداد در دنیا ندیدم. نگفت عارف تر ندیدم، نگفت عاقل تر ندیدم. و میگه عقل بذار کنار، بجه چی بیا؟ دیوانگی بیا، جنون بیا، خودی بیا، چه آمده؟ چی عقل بذاریم کنار، بجه چی بیاری؟ آخه مردی که احمق، اون روایت موسی بن جعفر رو پس برو بخون توی کتاب کافی که تمام ملاک‌ها رو بر اساس عقل قرار دادن. اون بهتر میفهمید یا تو نفهم؟ چی میفهمید بهتر؟ اون کتاب العقل و چیزو با کافی رو برو مطالعه بکن، مطالبی که مربوط به عقل آمده. درست شد؟ چرا دنبال عقل نمیریم؟ گیر میکنی، صاف مچمونو میگیرن، صاف مچو میگیرن. شما به چه ملاکی این کار کردی؟ صاف میمونه. مجبوره بگه چی؟ مگه ما عقل گذاشتیم کنار؟ ما همینه دیگه. چرا به چه ملاکی شما این حرف رو زدی؟ به چه ملاکی این راه رو رفتی؟ به چه ملاکی این مطلب را پذیرفتی؟ ملاکت و حجت شرعی برای قبول این مسئله چی بود؟ چی حساب نگاه میکنه؟ وقتی اما عقل رفت کنار میشه به جای چی؟ آقا عشقم گرفته من از ایشون اطاعت کنه. خب خب عشق دیگه، اون دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه، نمیشه بهت گفت چه عشق و عشق. خدا خواه اگر عشق بندم، عشقم به خیلی چیزا گرفته. تشریف بیارید تا با خودتونم بیاورید. اگه قرار بر اینه عشق بیا، وقتی قرار عقل بره کنار، خب دیگه به جاش چیزای دیگه میاد دیگه. به جاش خریت و علاقیت و همین مسئلیت جده، علاقیت و داویت و هر چی دیگه بخواید بگید دیگه، اون دیگه میاد توی این مسئله. درست شد؟ نه، تمام اینها همه غلط، همه اینا خلاف. مطالب را بزرگان گفتن و راه را تعیین کردن. حالا بنده عمل نمی کنم دیگه، خودم می دونم، خودم می دونم و باید تکلیف خودم. و از این طریق هم بود، راه از اول روشن بوده، مسیر روشن بوده و ابهامی درش نبوده. از رسول خدا آمد و خودش گفت من بر حقم یا نه؟ الست اولابکم من انفسکم؟ قالوا بلا. از اول اومد اقرار گرفت، خودش را نشون داد. تو آیا کلام من بر کلام شما ترجیح دارد یا ندارد؟ آیا ولایت من بر شما از ولایت خودتون اولا هست یا نیست؟ آیا کلام من حجیتش بالاتر از فهم و اراده و خواست شما هست یا نه؟ گفتن بله. و حالا که بله، از این علی بر شما بعد از من ولی خواهد بود. مطلب تمام، یعنی هیچ شبهه‌ای درش نیست، هیچ ابهامی درش نذاشت، به اندازه سر سوزنی نذاشت ابهام رسول خدا در این قضیه. درست شد؟ همین که از دنیا رفت، آمدن رفتن صحیفه بنی ساده تشکیل دادن. آقا عقل داری؟ توی گاب که نیستی؟ دو ماه نگذشته بابا از این قضیه، همین دیروز بود تو هم دیالی چشت بود، پنج متری پیغمبر بودی، این حرفا هم اول تو شنیدی. آکو این الست و اولا بکن من انفسکم کجا رفت است؟ اینا آره داره، اینا دارن میرن صحیفه، بریم ببینیم چی چیه اینا، زهر ما رو چی چیه. الان پیغمبر همین که جنازش افتاد یه لحظه باید شما ایسی یخت رو بگیر. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ تو دو ماه پیش بودی یا نبودی؟ همین دیروز. چرا دو ماه پیش؟ دیروز، دیروز که تو مسجد مدینه من آمدم دستم و ابوالفضل و علی گرفتن و فضل ابن عباس و علی آمدن براتون صحبت هم، دیروز نگفتم که نی تارکن فی کم استقلن؟ چرا حالا دو ماه پیش؟ درست شد؟ این معناست، این در اینجاست که عقل به عنوان یک حجت باطن همراه با انسان مطلب رو تمام میکنه، جای شک و شبه نمیذاره. دو دو تا چهار تا رسول خدا حجت است از ناحیه خدا، اون علی را گذاشته است، پس بنابراین علی مقدم است. حالا اون که تمام دنیا در این طرف ایستاد، دو دو تا چهار تا تمام شده را دیگه صحیفه برای چی برم؟ چون حالا ابوبکر اونجا وایساده، من برای چی برم؟ چون این رفته، مگه او پیغمبره؟ مگه کلام این حجته؟ ها الان افرادی که در اینجا هستن، رفقایی که در اینجا هستن، دلشون بخواد امشب فرض کنید که نماز عشاء رو پشت به قبله بخونن، دلشون بخواد، حالا دنگشون گرفته این همه رو به قبله خوندیم، حالا یه دفعه هم می‌خوایم پشت به قبله خونیم، حالا بنده که وارد میشم اینا هم همین پشت به قبله، منم باید برم پشت سر وایسا؟ لعل اینکه اینا اشتباه میکنن، قبله رو اشتباه بهشون گفتن، نمیخوام بگم عمد بوده، اشتباه بوده. منی که میدانم چرا، منی که تشخیص میدم الان قبله به این طرفه، من چرا وایسم میبینم وقتی آقا نگاه کن صد تا از رفقام اینا رفت، خب مگه میشه؟ خب بله بله آقا، صد تا از رفقا اشتباه میکنن، 200 تاشون هم اشتباه میکنن، 100,000 تاشون هم اشتباه میکنن. بعد از فوت مرحوم آقا ایرادی که گرفته بودن به بنده این است که تمام برادران و خواهران و والده ایشون همه مخالف ایشون هم، پس ایشون بر باطل و حق با اونا. بح 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 بح. اینو ما از بابامون یاد گرفتیم. مهمتر ببینید مطلب، ببینید چیه، از دائره تعقل مطلب خارج میشه. چون برادران و خواهران مخالفن، پس حق با اونا. خب آیا عقل این را میگه؟ عقل میگوید که در یک جریان، در یک قضیه، معیار کثرت افرادی است که قائل به یکی هستن به یک مسئله. خب حالا اگر در این قضیه ما یر به یر بودیم چی میفرمودید؟ خب چهار تا اینجا، چهار تا اونجا، حالا دیگه این میشه قضیه چی مشکوکه. حالا که ما پنج تا بودیم، ما بردیم دیگه. بابا مگه حق کشیم؟ یعنی باستوله که بروش وایسی ببینیم این سنگینه، این حرفا نیست. حتی این رو بگم خدمتتون، من هم حتی اگر میرفتم اون طرف باز بر باطل بود، حتی منم میرفتم، منم یکی مثل بقیه، چه فرق میکنم؟ مگه حق منوط به منه؟ مگه حق در جاییست که من باشم؟ مگر حق حجیتش منوط به این است که من اجازه بدم؟ نه، من یک بشری هستم مثل سایر بشرها، اشتباه میکنم، کار درست انجام میدم. اینطور نیست که همه کارام اشتباه باشه، نخه. اینطور هم نیست که همه کارام درست باشه، اونم نخه. اونی که همه کارام درسته الان فقط یه نفره، فقط یه نفره تو دنیا، بقیه هممون اشتباه میکنیم، کار درست هم میکنیم. خدا هم انشالله از آن میگذره اگه عناد نداشته باشیم و غرض نداشته باشیم. مسئله این نیست. رفتن در همدان و جای دیگه گفتن علت این که ایشون بر باطله این است که والدش آمده از او داره چکار میکنه؟ تبعیت میکنه. از ایشون تبعیت نمیکنه، از کسان دیگه تبعیت میکنه و این دلالت بر بطلانه. گفتم که والده که داره از من تقلید میکنه. چی بعد بعد من رفتم به والده گفتم، اینی که دارم خدمتتون میگم که از طرف ایشون مجاز بر گفتن هستن. گفتم که آی از طرف شما رفتن نقل کردن که شما ما را باطل و افراد دیگر را بر حق میدانید، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ ایشون گفتن از قول من برو بگو، این عبارت هر کم میخواد نقل کنه بره نقل کنه، الانم گوینده حی و حاضره فعلا، درست؟ که من نه فلانی را تأیید میکنم، نه فلانی را تأیید میکنم و نه شخص ثالثی را. تمام، خودم خدا عمرتون بده، من اینو از شما میخوام، شما برید جلوی همه بگید. گفتم من اونو نمیگم. گفتم اون روسیا ولی این مقدار رو چی رفتم روسیا، یه همونی بود که ببینید یه دفعه اگه قراره، مگه قرار نیست برای این که هر کی چون حالا در جایی مسئله مطرح شده این قضیه، خب باز وقتی که خود شخص داره میاد این حرفو میزنه، حالا نه، حالا بریم سراغ یه چیز دیگه. این نشد دیگه، این نشد، حالا میریم یه چیز دیگه پیدا کنیم. شیطان هی دنبال اینی که اون مسیر مستقیم را بیاد هی رها کنه، هی به جاش دنبال بهانه، دنبال یه چیز مشتبه، بحث متشابهی که داشتیم چی بود؟ همه برای ایناست. بزرگان آمدن تا اینی که در اینجا هست اینو بردارن رشد بدن، اینو بیارن بالا. هرچه عقل او را میپسندد به عنوان حجت باید او را چی؟ باید او را گرفت، باید به او عمل کرد. پس بنابراین مسیر و مکتب بزرگان بر اساس حجت عقل است و اون برای اینهایی که میان و میگن که آقا عقل رو بذار کنار، نمیدونم احساس رو فرض کن که بعد اونجا نور خودش ور میداره میاد، نمیدونم انسان بایستی که ببینه هر جا حالش اونجا، تمام اینها چیست؟ تمام این حرف ها همه برخلاف مسیر بزرگان و برخلاف مسیر شرع و برخلاف مسیر عقل. انسان باید از عقل تبعیت کند و از علم باید تبعیت کند. این مسئله، علم هر جا بود انسان باید به دنبالش، فرق نمی کند و حد و مرز نداره. مطلب دیگر این که دعب و دیدن مکتب عرفان که همون مکتب اهل بیت بر علمه، اساس مکتب بر علم و این فارق بین این مکتب و بین سایر مکاتب. در سایر مکاتب معیار بر ظن و تخمین و حدس و گمانه و مطالبی که در سایر جا مطرح میشه اینها بر اساس حجت شرعیه و بر اساس ملاکات علمیه نیست، بر اساس ظن و خیال و تصور و وهم و ببینیم و از این حرفات. من یه دفعه یادم در یه جا نشسته بود، دیدم دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، صداشون میآمد. اونها نمیدونستن که من دارم میشنوم. اون قسمت دارم. یکی به یکی میگفتش که چرا تو از مثلا فلان شخص گوش میدی؟ خب من نمیدونم. او حالا تو بیا انشالله میدونی. تو بیا انشالله میدونی. انشالله بعد میفهمی. انشالله بالا بلکه انشالله بعد نفهمیدی. خب این چی شد؟ آیا این حجته؟ این میگه من الان باید بفهمم آیا این کاری که میکنم صحیح یا نه. بلکه الان تو دروغ بهم گفتی. وانگهی من به تو میگم حالا تو بیا انشالله بعد میفهمی. مگه قرار بر این نی؟ اونی که تو داری به من میگی اون حالا من به تو میگم. تو حالا برو برو از مشتسن فرض کنی که دنبال اون، بعد از چند سال میفهمی که حالا کار درست بوده. حالا بعد چند سال نفهمیدیم حالا اشتباه بوده. شما بیا مطالب را بعد میفهمی. همین مکاتب درویشی و فلان این حرفا اینا چی میگن؟ آیا اینا بر مبنا و حجت شرعی هستن یا نه؟ شما بیا حالا بعد قضیه برات روشن میشه. شما بیا قضیه برات منتشر میشه. شما بیا بعد مثلا فرض کنی که مطلب به این کیفیت خواهد بود. خایه و اساس رسین و متین و متقن و محکمی بر اینها نیست. حجت شرعیه و عقلیه بر رفتار و اطوار اونها نیست. اون مکتبی که تمام اساسش و تمام پایه برنامهش و حرکتش و حیاتش بر اساس حجته، اون مکتب مکتبی که مکتب اهل بیته. و اون مکتب فقط در سایه علم برای انسان حاصل میشه، نه در سایه احساس، نه در سایه عشق، نه در سایه هوا، نه در سایه میل. و فرض کنید که این عالم هفروت و فرض کنید که چفروت و فلان این حرفا. کاری را که انسان انجام میده باید دو دو تا چهار تا محکم باشه و دلیل شرعی باید داشته باشه، و هر کی غیر از این میگه مزخرف گفته. مزخرف مزخرف. العلم و نوران یغزف و الله فی قلب من یشا. علم یعنی واقع و نورانیت به عنوان حجت شرعی. العلم و نوران یغزف و الله فی قلب من یشا یعنی خدا حجت شرعی را در قلب شما قرار میده، نه اینکه علاقه و میل به فرض بکنی که چیزا بود. نه، تمام اینها مزخرفات است که میگن که آقا نیاز نیست درس بخونی، آقا نیاز نیست فرض کنی که تحصیل کنی، آقا نمیدونم بیا تو این راه خودش خدا قرار میده. تمام اینها مزخرفه، تمام اینها خرافاته، تمام اینها برای تسلط شیطان است به من و شما این حرفا رو میزنن. شیطان فقط تنها چیزی که جلوشو میگیره حجت شرعی. اون جلوی شیطان را میتونه سد کنه و راه را ببنده و نگذاره بیاد جلو. و آن چی که موجب حجت شرعی است عقل و علم به نقل. علم، نه زن، نه ظواهر و زن. اینا انسان علم داشته باشه به این که این مسیرش حجت داره و فردا در روز قیامت اگر خدا بکرا این کار کردی مثل صاف سینش را ستب کنه بگه به این دلیل. اینجوری، نه این که خیال کردم و خواب دیدم و اینطور بده. اینا خدا میگه به کس ما نمیره. اینا واسه عمت و خالت برو بگو. اونی که میخوای روز قیامت بیاری و در جلوی من قرار بدی و بگویی که من راهم و اینطور قرار دادم، صاف باید دو دو تا چهار تا باید باشه. هستی یا نیستی؟ اینه قضیه. اینی که مرحوم پدر ما بزرگان اولیا همه میگفتن درس بخوانید، برای این بود که امروز سر ما کلا نره با ظواهر و باریش های بلند و عمامه های بزرگ بیان یه اظهار نظری بکنن ما خودمون رو گم نکنیم. با دوتا خواب و مکاشفه بیان راه ما رو عوض بکنن ما دست و پای خودمون نلرزه. در زمان بعد از مرحوم آقا افرادی بودند اونچنان شیطان آمده بود بر اونها مسلط شده بود و و آنچنان مکاشفه هایی کردن که اگر نبود این که در دست ما حجت شرعی بود، ما هم در همون دام افتاده بودیم و هلاک شده بودیم. برای خود من پیغام می آوردن از طرف آقا، دیدم عجیبه، مطلبی رو که هیچ کس خبر نداره این اومده داره خبر میده، پس راسته دیگه، به فلانی بگید این کارو بکنه. گفتم ها، بعد دو سه تا قضیه که نقد کردن متوجه شدم اینجا کجا شیره. اون شخصی که حکم فرض مدیو حالا چیزو بید واسطه، گفتم برید که از آقا این دفعه این سوالو بکنید، یه سوالی که دیگه اونجا شیطان نمیتونه بیاد، بگید راجع به این قضیه چه کنم. رفت سوال کرد، گفت ایشون سکوت کردن. گفتم میگم که پس خودتی، حالا که اینطوره برو به اون آقا بگو که به همونی که دیدی پس خودتی، تموم شد قضیه. بعد مکاشفه بعد چی شد؟ دیگر دنبال این آقا نرو. گفتم ها خوب، خودمست که به اونجا سعلی، مثل این که این عالی بود، حالش جا اومد. برای چی؟ راه رو ما بستیم. این که مرحوم آقا انقدر توی کتاب‌هاشون و صحبت‌هاشون میگفتن که مکاشفات و اینها میاد و رهزن است، میاد جلو، هشتش درست میگه، واسه چی؟ واسه اون دوتای آخر. اینهایی که همه گول خوردن مال چی بود؟ نه اینکه از اول دروغ بگه، از دروغ بگه الان بیان شما مکاشفه کنید روزه، خب معلومه دروغه، خب شبه دیگه، ولی میاد برای شما مکاشفه خواب این حرفا تو خونه فلان قضیه اتفاق افتاده. عجب، فردا میبینی درسته. درسته دیگه، من درستم، فلان قضیه اتفاق خواهد افتاد. هفته دیگه میبینی درست شد، هفته دیگه اتفاق افتاد، هفته دیگه این اینا همه درست. یه ما که قشنگ حرفا رو خوب زد، مطالب همه درست بود، تمام قضایا همه بر طبق واقع بود، اون وقت بعد از یه ماه حالا برو فلان کار رو بکن، اینجا میزنه. حالا یه ماه ساخته پرداخته، نفس با این وضعیت خو کرده، اینجا خطره. نفس برگشته از اون حریت، رق شده، تناب برگردنش افتاده. حالا که تناب افتاده، شما بره رو هر جا بخوای میکشونیش، دیگه حالا دیگه راحته. ولی قبل از یک ماه زیر بار نمیرم. اگر میگو برو فلان کارو بکن، آیا خلاف شرعه؟ کجا من برم فلان کارو بکنم؟ چرا برم یه همچی عملی انجام بدم؟ ولی الان میبینه راحت میتونه. چرا؟ چون یه ماه پختش، اخبار همه درست، واقعیات همه صحیح، نفس با اون قضایا و با اون جریانات خود را تطبیق میدهد و در تحت انقیاد و اطاعت این واسطه قرار میگیرد. لذا مغزش دیگه از کار میفته، عقلش دیگه از کار میفته. طلبه است، درس خونده، بهش میگن دو دوتا، میگه هشتا. چرا؟ مغز از کار افتاده. میگم آقا دو دوتا، میگه هفتا. ایزاد حالا به درستش کن. اینی که عرض میکنم شوخی نمیکنم با اتونا. طلبه‌ای که الان داره فلسفه درس میده این حرفا رو داره میزنه، طلبه‌ای که 20 ساله در حوزه داره درس میده داره این مطالب را میگه. این به خاطر چیه؟ مغز از کار افتاده، عقل از کار افتاده. این درسایی که میده همه بر اساس توتیواری. اونی که راه را نشان میده اون را از دست داده. اون جهت نفسانی که در حریت و آزادی و حرکت کنه، اون تبدیل به رق و بنده شده. اون چیکارش باید کرد؟ اون به خاطر چیه؟ به خاطر که از اول ملاک حجت شرعی رو در نظر نیاورد. هی ولش کن و هی دل خوش کردن و اینها و داره صحبت میکنیم. یا خب باشو بیا صحبت کن، برم اجازه بگیرم بعد بیام. برم تو که طلبه و 20 سال درس خوندی بعد اجازه بگیری، پس بقیه بدبخت ها چه کنن؟ بقیه چه باید بکنن؟ پس اون درس رو برای چی خوندی تا حالا؟ اون کتاب ها رو پس برای چی خوندی؟ برای چی خوندی؟ درست شد؟ پس بنابراین رفقا باید بدونن ملاک برای سیر و سلوک در مکتب ولایت و مکتب عرفان و مکتب اهل بیت، این مکتب آخوند ملا حسین قلی همدانی بر اساس علم و تحصیل است. طلبه ای که تحصیل نکند خدا هم علم را در قلب او قذف نمی کند. 100 سال بشینه و به جای مطالعه، البته هر کسی خب مطالعه بر حسب استعداد خودش، بر حسب استعداد، ما نمیگیم که فرض بکنه حالا یه شخصی که مثلا استعدادش متوسطه توقع این که استعداد بوعلی رو داشته باشه، نه، اون شخص هم اندازه استعداد خودش بعد بره انجام بده. کسی که درس نخواند، کسی که مطالعه نکند، خدمت رفقا عرض کردم در 3 جلسه ای که من پیش مرحوم آقای حداد بودم در سن 17 سالگی، در تمام اون 3 جلسه این عارف الهی که 1 سال هم درس طلبگی نخونده، در همه اونها به من میگفت در درست اتقان کن، اتقان کن، اتقان کن، در هر 3 جلسه. خب اینا یه چیزی میفهمیدن که میگفتن دیگه. حالا به ما میگن همین علم شده حجاب اکبر. گفتم در شما درد نکن، اگه اینه پس اشکال از آقای حداده که به من گفت برنجو برو در درس بیم گفت چی؟ حالا علم نداشته باشم اینه تو اولاق بلنشم به هر فرض کنید که نهره و به هر علفی که جلوم بگیرن راهم بکشن برم، این خوبه؟ این خوبه؟ درست؟ پس بنابراین ملاک در مسیر، ملاک رسیدن به علم است. اون کسی که میخواهد به علم برسد راهش راه تحصیل است، البته مربوطه به فرق نمی کنه، مربوطه طلبه غیر طلبه فرق نمی کنه. در اینجا غیر طلبه هم باید بر اساس حجت شرعی حرکت کنند. خیال نکنید این مسائل فقط اختصاص به طلبه، نمیگم غیر طلبه بیان درس طلبگی بخونن، هر کسی جای خودش، کاسب جای خودش، طلبه جای خودش، عالم به جای خودش، ولی هر کسی در اون راهی که می رود باید حجت شرعی داشته باشه. این صحبت من. طالب علوم دینی باید در اون فکرش و در اون مرامش باید بر اساس حجت شرعی باید عمل بکنه که رسیدن به علم است. و علم عبارت است از تحصیل، تحصیل همین علوم، تحصیل مقدمات، تحصیل متون، تحصیل نسبت فهم نسبت به روایات و نسبت به کلمات بزرگان. با هر چه بیشتر شما و ما در این مسئله بیشتر بکوشیم، خدا بیشتر علمش را قصد می کند. اگر ما در این مسئله اهمال کنیم و بگیم که نه تحصیل رو بذاری کنار، برو بشین و بگو و بخند و این طرف و اون طرف و بیا و برو و بعدم خدا علم رو چیز میکنه، این آرزو را به گور خواهیم برد، هیچ خبری نخواهد شد. تمام این حرفا چرت و پرت است و مزخرف است و زخرف القول است. باید طلب تمام وقتش را به تحصیل بگذراند و تمام همتش را برای رسیدن به کلام امام صادق علیه السلام به کار ببرد و فقط خدا را در نظر بگیرد در این مسئله و غیر خدا را از دریچه ذهنش به دور بریزد که انگار در دنیا هیچ کسی وجود نداره، فقط امام صادق و داره با امام صادق حرف میزنه و او ازش سوال خواهد کرد خوندی یا نخوندی، درس امشبت رو مطالعه کردی یا نه، پیش مطالعه کردی درس فردات رو یا نه، پیش مطالعه. اون وقتی که ما درس میخوندیم، ما حالا هم درس میخوندیم، فرق نمیکنه. همیشه طلبه تا وقتی که از دنیا میره فوت میکنه همیشه در حال درس، تعطیلی نداره، تعطیلی من نداره، نوعش فرق میکنه. اون موقعی که ما همین درس های چیزی میخوندیم، من هر شب تا پیش مطالعه درس فردا را نمیکردم خوابم نمیبرد. سادیک گرفته بودم اصلا. خوابم نمی برد. یه شب یه درس رو از ناچاری مطالعه نکردم. 2 ساعت تو رخت خواب قصد می زدم. بالاخره بلند شدم. پیش مطالعه شو کردم. نفهمیدم با جی جی و فلانی حرفا چطورم. همین که فهمیدم پیش مطالعه شده دیگه راحت شدم گرفتم که خوابیدم. پیش مطالعه کردی، مطالعه کردی، مباحثت رو خوب کردی، مطالعه خوب کردی، درست؟ این کارها رو انجام دادی یا نه؟ مرحوم آقا که آمد و به اینجا شما خودم کشکی بود علیه نورون یقضه پولا ته 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 نه خیر آقا جان، اسفاری که پدر ما پیش علامه طباطبایی خون، اون اسفار 6 ساعت مطالعهش طول میکشید، در حالی که کسان دیگر اون اسفار یه را مطالعه میکردن، اونم تو رخت خواب. حالا در چه وضعیتی دیگر نمیدارن. ایشون میگفتن افراد میومدن در درس علامه، بیاد بیچارون علامه طباطبایی، می اومدن درس اسفار ایشون مطالعه رو یه ربع میکردن، در وقتی که پدر ما استعدادش که کمتر نبود، حافظش که از اونا کمتر نبود، اگه بیشتر نبود. اتفاقا پدر ما در استعداد و حافظه خب مشاور بلبنان بود ایشون. این آقا با این استعداد و با اینا 6 ساعت مطالعه اسفارش طول میکشید، درست شد؟ تو هم تو میگه یه علامه تهرانی، علامه تهرانی. بابا اینا این کارو کردن. مادر ما میگفت که من شبها، من نمیگم این کارو بکنیم، این کار صحیح نیست، خود من به این مسائل مبتلا شدم و تا الان هم مبتلا هستم. پدر من شبها برای پدر قهوه درست میکردم و اون 1 لیوان قهوه میخورد که خوابش نبره و درسها رو تغییر میکرد. البته من نمیگم این کار درسته، نه، این پدر اعصاب و این حرفا رو معده و همه چی رو در میاره، ولی اینجوری اینا درس خوندن در قم، در نجف، و چون به حقیقت علم رسیدن آمدن به ما گفتن که باید درس بخونید و باید چه کنید و باید این کارا رو کردن. امیرالمومنین هم اون علم رو چیکار کرد؟ انداخت و قلبشون نشستن به جای مطالعه و تقریر مثل شیخای نجف 2 کیلو قهوه هر روز صبح از خونهشون بریزن بیرون، گعده کنن و به این غیبت کنن، به اون غیبت کنن، به این بد بگن، به اون بد بگن، فلان بکنن. دنبال کارشون بودن، دنبال وضعشون بودن، درد داشتن، دنبال درمان دردشون بودن، درست شد؟ به خاطر این بودن رفتن دنبال. یک شب من خودم، مگر علم چیه؟ مگر علم چیه؟ همین که شما کتاب رو باز میکنید یه روایت از امام سال، من همین چند شب پیش بره یه روایت برخورد کردم که تاوال برخورد نکنم، بدنم شوی که لرزیدم. این علم و یقظه فلا به این همینه. حتی باید سخت شکافته بشه یه چیزی تو کلتون بره تا بگین علم و یقظه. نه آقا، همینه، همینی که تو کتاب کافی، همینی که تو کتاب مرجعه البیضا، همینی که تو کتاب تهذیبه، همینی که تو کتاب وسائله، همینی که بزرگان آمدن نقل کردن، همین علم و یقظه فعلات. منتها منتها کسی که دلش را به خدا بسپره، دلش رو صاف کنه، از این روایت اونی که مورد نظر حضرت میفهمه. کسی که دلش صاف نباشه همین روایت میخونه یه چیز دیگه میفهمه، یه روایته. این معنای علم و نوران یقظه فعلات فی قلب من یشا. روایت امام صادق نوره. حالا یکی اون روایت رو میخونه قلبش نور نداره، نمیفهمه. دل رو باید پاک کرد. اینجاست که این تهذیب دل به درد میخوره، نه اینکه انسان دست از مطالعه برداره. دست از مطالعه برداره چیزی گیرش نمیاد، نه نسبت به رفقای طلبه، نسبت به غیر طلبه. رفقای غیر طلبه هم تو این روایات مگر فقط برای طلبه؟ خیلی از این روایات کتاب ها ترجمه شده، برن بگیرن. الان اصول کافی نمیدونم ترجمه شده یا نشده، برن بگیرن که روایات ترجمه شده زیرش. خب برن بخونن این روایات رو، کتاب های مرحوم آقا رو برن بخونن. اون مقدارش که مشکله خب ردشن، اون مقدارش که قابل فهمه خب به اونها رو مطالعه کنن. مطالب دست سطوح مختلف نوشته شده، در مراتع مختلف نوشته شده. اینطور نیستش که فقط برای فرسونی یه طبقه خاصی باشه، همه باید به دنبال باشید. مرحوم آقا میگفتن در شبهای سه شنبه کتاب امام شناسی رو بردارید بیارید اینا رو بخونید. الان که دارن این کار انجام میدن در دوستانمون در مشهد و فلان تهران، بیارید یه صفحه دو صفحه بخونید و بحث کنید، صحبت کنید، رفع اشکال کنید، چیکار کنید. چرا این حرفو میزدن؟ چرا نمیگفتن علم و نور و یغزف و الله بی میشینید فقط یاهو بکشین لا اله الا الله سبحانك یا لا اله الا انت خدام که اینو در قلبتون چیز میکنه؟ نه، وابتغوا الیه الوسیله، همینه، باید از راهش رفت. اون علم آمده بر قلب ولی خدا، بر نفس ولی خدا تجلی کرده، نفس ولی خدا به عنوان مرآة و آینه او را پذیرفته، بعد اون آینه را داره منعکس میکنه، شما او را داره میبینید. این کتاب هایی که نوشته شده انعکاس اون آینه، این صحبت هایی که شده انعکاس همون آینه، این از اونجا آمده. بعد کم کم انسان به واسطه ممارست، به واسطه عادت، به واسطه تمرین، کم 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 خودش دارای تهذیب میشه تا تبدیل میشه خودش به همون آینه. دیگه مستقیماً بر قلب او این مسئله تجلی میکنه و از اون به سایر افراد میره. پس بنابراین چه رفقای طلبه و چه رفقای غیر طلبه، همه باید در فهم مسائل و در فهم اینگونه دارای علم باشن و دارای حجت شرعی باشن که به هر مقدار که فهم مطالب بارد. الان بسیاری از دوستان هستن وقتی که میان با بنده صحبت میکنن، مشکل حل مشکلشون رو بیتوارد میکنن در همین کتاب های مرحوم آقا میبینن. میگن آقا ما فلانجا رو مطالعه کردیم، مشکل ما حل شد، فلان مشکل برخود دردیم، کتاب که میخونیم یعنی جوابش داده شد در فلان وقت. انواع مختلف راه هایی داره، خدا راه های مختلفی داره برای این مسئله نسبت به این قضیه. منوطه به اینه که انسان بین خود و بین خدا رو پاک کنه، سر خودش رو و بی زحمت سر خدا رو کلا نذاره، در نره. ها این در رفتن این درست نیست، یواشکی در بره، نه، بالاخره فردایی هم هست، از یه فردایی هم هست، اینطور نیستش که همینطوری مسائل رو انسان ندیده بگیر و چشم و گوش بسته و اینها بیاد کسی بستن نده. پس این مسئله رو باید رفقا در نظر داشته باشن، مخصوصا دوستان و رفقای طلبه، که هر چه بیشتر به این علوم انسان بیشتر بپردازد، در درسها مجدتر باشه، مطالب را بیشتر در نظر بگیره، تعمق و تحقیق در دروس بیشتر داشته باشه، به عمق مسئله بیشتر برسه، به فهم مطلب بیشتر برسه، هر چه بیشتر برسه خدا هم برای اون مطالب بیشتری کشف خواهد کرد. و این اثبات شده ها، این واقعیت اثبات شده که چطور انسان در ارتباط وقتی که به روایات برخورد میکنه، این یه جور استنباط میکنه، یه جور دیگه اصلا میفهمه، یه جور دیگه داره استنباط میکنه، این یه چیزی دیگه داره میفهمه، اون اصلا فهمش یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. این اختلاف در فهمی که در سطح عرفا با سایر عرفا از کجا آمده؟ یه شبه که به دست نیامده، کم 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 به دست آمده تا این که اون فهم الهی شده و سایر افهام، افهام مادی و افهام کلیشه‌ای و افهام زیراکسی و فوتوکپی، این از اون فوتوکپی کرده، اون از این فوتوکپی، خودش دارای یک فهم و یک نورانیت نشده. بس یه مطلب دیگر این که خب از یک نقطه نظر این مجالس خب باید مجالسی باشه، مفید باشه و صرف نظر از اون دیدن رفقا که عرض کردم خدمتتون، بهتره که در این مجالس مجلسی باشه که فهم افراد در این مجالس فهمشون بالاتر بره، مدرکات بهتری بشه و به طوری که وقتی که افراد از مجلس خارج میشن احساس کنن چیزی بر اونها اضافه شده، بر فهم اونها و بر وضعیت اونها اضافه شده. خب تا به حال هم خب اینطور بوده و انشاءالله که روی این مسئله خب طبعا دوستان اونهایی که صحبت میکنند برای رفقا، خدمت دوستان عرض شده که وقت خیلی طولانی نباشه، وقت کوتاهی باشه ولی پرمطلب و مطالب مغزدار و تودار و مطالب حیاتی و کلیدی به اصطلاح امروزی که در دو مرتبه برای همه افراد، چه رفقای طلبه و چه غیر طلبه، برای همه مفید باشه، فقط صرفا مسائل مربوط به اصطلاح طلبگی اینها نباشه. و از نظر چون به اصطلاح اصل مجلس خب برای بحث علمی بوده، خب مناسبه که یک به اصطلاح بحث علمی هم برای دوستان و رفقای طلبه مطرح بشه در سطوح مختلف، که حالا اینها رو انشاءالله خود رفقا با هم برنامه ریزی میکنن و نسبت به سطوح مختلف صحبت میشه و یک هفتم مجال برای تحقیق داده میشه که در هفته بعد افراد اون یافته های خودشون را در اینجا به اصطلاح مطرح کنن که این تبادل این یافته ها و افهام خودش موجب رشد و یادگیری باشه. ممکنه یه مطلبی به نظر من برسه به نظر شما نرسیده باشه و همینطور به عکس ممکنه مطلبی به نظر شما برسه، من یه دفعه احساس کنم این مطلب بدیعی، مطلب بکری، من با این سن به همچین مسئلهی نرسیدم و به اصطلاح فکر کنم. همین یکی دو روز پیش بود دیگه تو همین بحثای امروز من خدمت رفقا عرض کردم که با اینکه مثلا من این روایت رو قبلا خونده بودم هیچ اصلا متوجه نشده بودم که این چطور این روایت فرض کنید که در اینجا اشاره به این قضیه داره و اینجاست که در فرض کنید که در روایت داریم دیگه امروز در مباحثه داشتیم که امام علیه السلام میفرماید سبی بچه 10 ساله 7 ساله 10 ساله وقتی که به مکه میره این حجت الاسلام رو انجام داده، عجیب حجت الاسلام انجام داده. خب این چطور فرض بکنید که انسان تصور میکنه با اینکه حجت الاسلام این حالا انشاءالله ما این مطالب رو در اون بحث حجی که داریم که مفصل این مسائل رو از جهت عمومی هم مطرح خواهیم کرد که اصلا نظر بزرگان و عرفا نسبت به این قضیه چیه و نظر سایر افرادی که حظ و نصیبی ندارن و همینطور مطالب رو در اختیار مردم قرار میدن و از دین یک دین رباطی به مردم ارائه میدن، مجسمه، نه واقعیت دار و حقیقت دار. درست؟ این مطالب باید برای مردم گفته بشه. حجت الاسلام که یک حج واجب است، چطور امام علیه السلام میفهمد یه بچه 10 ساله اگر حج انجام بده حجت الاسلام انجام داده؟ یعنی چی؟ یعنی اگر یه بچه 10 ساله حج انجام بده و بعد فوت کنه، در روز قیامت این رو در صف افرادی که حج ابراهیم را انجام داده قرارش میدن. این معنای روایته. حالا آقایان چه فتوا میدن؟ تمام این عبادات همه تکراریه. یعنی عبادتی که فرض کنین که بچه 10 ساله میخونه برای تمرین خوبه. صبح آدم بلند میشه خود خمیازه میکشه اینجوری نرمش میکنه، اینم بلندش تمرین بکنه که وقتی که به سن بلوغ میرسه تو ولوالین گیر نکنه، تو ایاک نعبد و از اونجا صدا در بیاد، تو اینجا این تمرین بکنه تا توی اوله همون ثانیه اول بلوغ، همون ثانیه بعد از مشاهدات ها، اونجا یه وقتی از نظر حکم شرعی یه وقتی گیر نکنه، این عبادت میشه با تبیر. ولی امام صادق چی میگه؟ میگه تمرین چی چیه؟ عادت چی چیه؟ آقا حج راه رفته انجام داده این بیچاره، واقعا رفته حج انجام داده، اون نورانیت حج تو دلش رفته، کجا تمرین؟ نماز خونده، نماز، اون نماز رو من با در سن 52 سالگی میخونم، اینم در سن 10 سالگی خونده، هر دو خوندیم. من تا حالا اون نخونه دیگه کتکش نمیزنم، من نخونم کتکم میزنم، فرق اینه. ولی هر دو نماز خوندیم. الان این آبی که در اینجا هست الان من نمیخورم، آه خب خیلی تشنه شده، یک ساعت خوری دارم این آب هم میخورم. اگر یه بچه 2 سالی هم باشه اینم آب میخوره، حالا دو تا آب بوده، چون حالا بنده در این سنم این آبو خوردم با اینی که الان این میخوره فرق میکنه؟ نه، یکیه، آب یکیست، هم من میخورم رفع آتش میشه، همین بچه 3 ساله میخوره اونم میخوره رفع آتش میشه، کجاش تمرینه؟ امام علیه السلام ببینید آمده داره در اینجا بیان میکنه قضا حجت الاسلام، بچه 10 ساله وقتی حج انجام میده حجت الاسلام رفته انجام داده، منتها بزرگ که شد چون تکلیف مجدد می آید باید برقیق تکلیف را انجام بده. حالا کدام یک از نظرات این دو تیه موافقه با نظر امام صادقه؟ نظر عرفا که میگن همون حج واقعی را این انجام داده، یا نظر اونهایی که میگن این برای تمرینه؟ کدام یک از این دوتا درست شد؟ اینه که وقتی انسان دل رو صاف کنه اون کلام امام صادق که نوره و اون حقیقت امام صادق که در ضمن کلمات در اون از اون آینه تجلی کرده، اون یا چیکار میکنه؟ اون یا در دل انسان قرار میگیره. این مسئله است درست. و من اینم عجب، اصلا من غفلت کرده بودم از این روایت، ندیده بودم، دیده بودم ولی توجه نکرده بودم، درست شد؟ خب افراد میرن مطالعه میکنن میان و بعد این نظراتشون رو برای همدیگه مطرح میکنن که خب هم این هم یه مسئله. خلاصه علاکلها مطلبی که نقل میشه مسئله علمی، مطلبی که برای دفع بعد گفته میشه و همینطور صحبتی که میشه، همه اینها انشاءالله امیدواریم که همونطوری که تا به حال بوده با یک تلاش بیشتر و با یک مطالعه بیشتر و با یک تحقیق بیشتر و با یک تنوع در مطالب دیگر، به طوری که افراد وقتی که میرن احساس بکنن ها این یه ساعتی که اینجا بودن این چیزی گرشون آمده، این به اصطلاح مسئله چیز مفیدی بود. این هم به اصطلاح یک مسئله‌ای که خواستم عرض کنم. مطلب دیگری که خب ارتباطی با این مجلس نداره ولی که من از حضور رفقا در این مجلس این رو استفاده کنم و این مسئله رو خدمت رفقا بگم. رفقایی که خب این طرف و اون طرف برای تبلیغ و برای به اصطلاح صحبت و اینها میرن، گرچه ممکنه که خب کیفیت تفکر و نحوه برداشت از مسائل طبعا در هر کسی یه جوره و این یه چیزیست که قابل قبوله، علی‌کل‌حال هر کسی یه جور برداشت میکنه، ولی صحبت در این است که وقتی که یک جریان واحدی و یک مطالب و مبانی مبانی واحدی داره ارائه میشه و مطرح میشه، همون مسائل در جاهای دیگه به اصطلاح گفته بشه، تا اینکه بر اثر اختلاف در تعبیر برای افراد ابهام و شک و شبهه پیش نیاد. چون مثلا صحبت میشه این طرف اون طرف، فلان شخص اینجور صحبت میکنه، فلان شخص مثلا خلافش صحبت میشه، خب حالا کدام یک از این دوتا چی به این مسائل به یک نحوه باشه. مطالب هم که خب همه به اصطلاح دوستان و رفقا خب همه اهل فضل و اهل علم و به مسائل اطلاع دارن. از این یه خود اصل هدایت و دستگیری و تربیت و تزکیه بر اساس مبنایی که ما داریم، این فقط بر عهده صاحب ولایته، در این مسئله هیچ شکی نیست. نه بنده و نه غیر بنده هیچ کدام از به اصطلاح مجموعه رفقا دوستان و اینها هیچ کدام از ما واسطه برای مسئله نیستیم. اون قضیه دست صاحب ولایته و اون خودش دستگیری میکنه و اون خودش تربیت میکنه و با اون نفس قدسی خودش همه افراد رو حرکت میده. همه ما جنبه عالیت داریم و جنبه وساطت در نقل داریم و جنبه وسیله برای بیان داریم، همین. از این بیشتر به اصطلاح مطلب غیر از این نیست. حقیقت مطلب فقط در یک جاست و افراد اذهان را باید به اون سمت فقط سوق بدن و طرح کردن بعضی از مسائل و آوردن بعضی از تعبیرات و گفتن بعضی از چیزهایی که ذهن افراد را از توجه به مقام ولایت منعطف به جاهای دیگر بکنه یا اینکه اون اتجاه را کمرنگ بکند، شرعا حرام است و برخلاف مش و مرام به اصطلاح اصل مکتبه. فقط و فقط باید تمام هوش و حواس ما و صحبت ما و تعبیر ما و تبلیغ ما همه باید توجه دادن باشه، چطور این که بزرگان رسمشون بر این بوده، خب حالا ما که دیگه جای خود داریم، همه بر اتجاه باید به اون سمت باشه، منتها باید به سمت حقیقت باشه نه به سمت ظاهر، اونطوری که امروزه هست و نمیدونم همین ظهور ظاهری و دیدن و کشف و کشف و این مطالبی که در این حول و حوش ما و این طرف و اون طرف میگذره و مردم از این طرف و اون طرف از این شهر و اون شهر میکشن و فلان و دیدن اینا، این چیزاییست که خب این برای عوامه، برای عوام. افراد باید به همون حقیقت ولایت باید توجیه بشن، به اونجا باید توجه داده بشن و از اونجا بایستی که استمداد بگیرن. اگر غیر از این عمل بشه، ما هم به ولایت خیانت کرده ایم و هم به افراد خیانت کرده ایم، زیرا اون استعداد و آمادگی که باید صرف در اینجا بشه، ما اون استعداد و آمادگی را قطع کردیم و او را میراندیم و از بین بردیم و به مطالب واهی سرگرم کردیم. پس این مسئله خیانت است، هم خیانت به مکتبه و من دیگه سریع‌تر از این نمیتونم صحبت کنم. این قضیه خیانت به مکتب است و خیانت به امام زمان است و خیانت به ولایت است و حساب و کتابش دیگر هر شخص با خود خدا. دیگر بیش از این ما نمیتوانیم دیگه روی مسائل بستار اصرار کنیم و اون چرا که به نظر عقیل و بنده میرسد، منده او را سریع اون مسئله را میگم و از هیچ کس هم در این قضیه حالا در چی ما بودرواسی خلاصه با کسی نداریم. من از کردم رفقا ما در قضایایی که مربوط به مسئله ولایت شوخی نداریم و این مطلب هم خب اثبات شده رفقا خب در جریان هستن که مسئله ولایت قابل شوخی نیست و شوخی بردار هم نیست مطلب، و رضای الهی و صداقت ما و صفای ما در این است که ما بفهمیم چه میکنیم و بی خود کاسه داغتر از آش نباشیم که هم خود را از بین بردیم و هم باعث سد طریق دیگران شده ایم. و این هم یه مطلبی بود. مطلب دیگری که خدمت رفقا از این نظر میخواستم عرض بکنم این است که خب رفقا میدانن که مطالب همان مطالبیست از نظر روشن شدن راه و مسیر که مرحوم آقا و بزرگان و سایر بزرگان در کتب خودشون بیان کردن. دوستان اینها اهل اطلاع هستن، اهل مطالعه هستن، کتابها را دیدن، خودشون نسبت به مسائل اطلاع دارن و واقعیت برای افراد مشخصه. اینجا دکان و دستگاه نیست، از کردم اینجا هیئت نیست، اینجا افرادی که میان درد دارن، نه اینکه بخوان اتلاف وقت کنن، نه اینکه بخوان وقت گذرانی کنن، درست؟ و افراد در اینجا همه کار دارن، یعنی در قوم رفقا و دوستان هر کدامشون هزار یه مشغله دارن. رفقایی که این طرف اون طرف میرن بی خود هی ارجا ندن، هی بگن که فرض کنید که واسه برای آقا نامه بنویس، یا فرض بکنید که برو مثلا وقت بگیر یا فلان بکن. تمام اینها همه سد راه رفقا و ما میشه و باعث میشود که و ما از کارمون بمونیم. یعنی فرض کنید که یه شخصی که میاد فرض مطلبی داره، گرچه اول میگه 5 دقیقه ما فرض کنید که ملاقات داشته باشیم، ولی 1 ساعت وقت بنده رو میگیره و از این نظر من خیال میکنم این خلاف شرع باشه، به خاطر اینکه همین وقتی که 1 ساعت رو بنده باید به چیز دیگه بگذرانم، آمدن به مطالبی که چندان ضرورتی هم نداره. فرض کنید که مطالبی که از این مشکلات همه دارم، خود بنده دارم، خود بنده بیش از بقیه از این مسائل و از این مشکلات دارم، و ما به خاطر این مطالب خدمت پدرمون نمی رسیدیم و وقت ایشون رو هم نمی گرفتیم. و اینی که حالا میگن آقا چی کار کنیم، ما نمیدونم حالمون اینطوره، هر چی هست گفتیم دیگه. مرحوم آقا می فرمودن، واقعا می گفتن، اینی که ایشون می گفتن خدا شاهده بنده دارم در اینجا میگم که ایشون نمی خواستن از سر خودشون واق کنن، اون چرا که تشخیص میدادن میگفتن، میگفتن آ تو برو به این مطالب عمل بکن، اگه فتح باب نشد وقت بیا سراغ ما. نمیکنیم ما عمل نمیکنیم، داریم خودمون رو گول میزنیم. رفقا آقا شوخی ندارم، ما خودمون رو داریم گول میزنیم، ما عمل نمیکنیم. بعد میگیم هی آقا چرا اونجاش تجه اونجاش راسته؟ نه اینطور نیست، مطالب بیان شده، مرحوم آقا مطالب رو بیان کردن و نیازی به صحبت و توضیحات ما نیست. اگر مشکلی در جایی باشه خب ما هستیم، رفقای دیگه هستن، اینایی که به اصطلاح اهل اطلاع بر کتب هستند و بر مبانی این مطالب بیان میکنن. رفقایی که این طرف اون طرف میرن و صحبت میکنن، مردم ارجاع ندن، مردم رو در همونجا نگه دارن. لازم نیست بگن که آقا نامه بنویس، لازم نیست بگن که آقا برن شما رو وقت بگیر، لازم نیست بگو مشکل هم کن. بنده وقت ندارم، صاف دارم میگم، اگر شخصی آمد و گفت فلانی گفته، میگم شما به خودشون مراجعه کنید، من گفتم که وقت ندارم، درست شد؟ و این مطالب هم گفته میشه، ما هم این وسائل رو در اختیار گذاشتیم. اگر شخصی مشکل داره، این سایت هایی که درست شده، پس این سایت ها مال چیه؟ مال همینه که مطالب و مشکلات گفته بشه، اون مقداری که به نظر برسه اون مسائل مطرح میشه. این جلسات عنوان پس برای چیه؟ به بنده نامه میدن آقا شما دارید ظلم میکنید، روز قیامت باید جواب خودتو پیغمبر رو بدی، به من وقت نمیدید. بابا جان ما داریم براتون صحبت میکنیم، مگر غیر از اینه؟ خب حالا بسیار خوب، وقت دادید، شما تشریف آوردید، چی میگی؟ چی حرف میزنی؟ مشکلاتتون رو میگی؟ با همین مشکلات بلند شما رو با یه رفیق دیگه بگو حل کن. مسئله داری؟ خب این همه رفیق هستن، این همه جای دیگه هست برای رفیق قدیم، نیاز نیستش که حتما انسان بلند شه بیاد و صحبت کنه. من الان 14 سال دارم برای رفقا صحبت میکنم، مطالبی که دارم میگم و خیال میکنم، اختیار میکنم قسمت مهم مطالبی را که اگر نگم 100%، حداقل باید بگویم 80% مطالبی که برای حرکت و برای سیر و سلوک لازمه گفتم، در لابلای صحبت هام گفتم، بارها هم گفتم. رفقا میدونن در بسیاری از مطالب، مطالب تکراریه. این تکراری بودنش همینطوری نیست، تأکید دارم روی بعضی از مسائل که این مطالب را میگم. خب همین قضیه، حتما باید جمال فرض بکنی که افراد دیده بشه تا اینکه مشکل حل بشه. کسی که به دنبال باشه، به دنبال حق باشه. الان ما دوستانی داریم که سال به سال مرا نمیبینن، حالشون از من و خیلی از افراد حالشون بهتره، مشاهداتشون بهتره، معانی که برای سال به سال من داره نمیبینم. اگر قضیه دیدن منه، عرض کردم خدمتون که مطلب مربوط به جای دیگه است. مثلا از اون طرف هم خب ما هستیم دیگه، ما در مجالس هستیم، میان صحبت بکنیم، هم در مجالس خانوها صحبت میکنیم، هم در مجالس آقایون حرف میزنیم، سایر رفقا هستیم دیگه، یعنی همه با هم در یک جا هستیم. درست شد؟ این نحوه صحبت کردن و تبلیغ کردن و مطلب را ارائه دادن صحیح نیست. این باعث اتلاف وقت است و باعث از بین رفتن فرصت هاست و باعث می شود که افراد نتونن رو پاشون وایستن. افراد همیشه خودش را متکی بدانند، افراد همیشه خودشون را نیازمند و محتاج بدانند، افراد همیشه خودشون را متدلی و مستند به غیر بدانند، و این صحیح نیست. این روش، روش خلاف و باطله. اون مرجع و ملجئی که انسان باید خودش را به اونجا وصل کنه، اون مرجع، مرجع ولایت است. ما نیاییم مثل سایر افراد تابع احساس بشیم و خفاء امام علیه السلام را در حکم نفی امام و عدم امام بدانیم. امام حی است و امام زنده است و امام با تک تک ماست. این رو ما باید به افراد بقبولانیم. ما امامو داریم میذاریم کنار، برو پیش آقا. آقا کیه؟ خود آقا 1008ش گره 80شه. آقا کی؟ آقا هم بستو. چه تفاوتی میکنه؟ آقا برن شما رو با آقا. آقا برو عریضه بنویس. آقا برو نامه بنویس. نه آقا جون. آقا برو همینا رو مطالب و چیز بکن. انشاءالله حل میشه. اگر حل نشود، اگر انجام ندادی، اون وقت بعد حالا خدا جور میکنه، یه وسیله جور میکنه. چرا ما میاییم اون نمود و ظهور ولایت را در نزد افراد کمرنگ بکنیم؟ یعنی برخلاف مسیره، یعنی خلاف عرف و خلاف مکتب پدرمون صاحب. این قضیه خلافه، این واقعا قضیه خلافه. اون راهی را که خدا برای دستگیری میداند، اون راه را نه من میدانم و نه شما میدانیم، هیچکی نمیدونه، خودش میدونه که چگونه افراد دستگیری بشن. با صحبت کردن من و برو پیش آقا کسی دستگیری نمیشه، نمیشه. تجربه ثابت کرده که دستگیری نمیشه. اون روش دستگیری روش نهانی است که در اختیار من و شما نیست، اون در اختیار صاحب ولایت خودش میده. به چه نحوهی و به چه قسمی افرادی که ما با اونها ملاقات میکنیم، اونهایی که از اون طریق شدن همه موفق بودن، اونهایی که با حرف و تأکید و یادت نره و فردا از خواب بلند شدی بلند شو برو قم و نمیدونم اول کاری که میکنی، از این راه اومدن، هیچ کدوم اینا موفق نبودن، هیچ کدام اینها به نتیجه نرسیدن و هیچ کدام اونها به مطلب نرسیدن، هم دردسر برای ما به وجود آوردن و خودشون موندن. پس بنابراین رفقا باید بدونن که قضیه ارتباط و قضیه دستگیری نه مربوط به من است، نه مربوط به کسی دیگه، این مربوط به جای دیگه است. اون چی که ما وظیفه داریم این است که اون مطالب را مطرح کنیم. آقا حق اینه، عرفان اینه، راه و رسم خدا اینه. میگه آقا من چیکار کنم؟ امام هست، خودت میدونی امام خودت به من چه ارتباطه؟ امام قرآن شعر بهش بگو، قرآن شعر بهش فرض بکن که بهش توجه کن، اون وقت اون خودش میدونه دلش که پاک بکنه. اون صاحب ولایت میداند که چگونه او را راهنمایی کنه. خدا اصلا اینجا نیاره، قرآن شعر اینجا دیگه ببره، به من چه ارتباط داره؟ خودش میدونه، چرا من بیام تعیین تکلیف بکنم؟ راه و تأکیدی را که مرحوم آقا به بنده توصیه کردن این نیست که خیلی ها دارن انجام میدن، این نیست، این چیزیست که من دارم عرض میکنم. بنده بله تکلیف دارم، رفقای ما هم تکلیف دارن که اون چرا که از بزرگان دیدن و دیدیم و اون چرا که شنیدند و شنیدیم و اون چرا که میدانند و میدانیم، اونها را به افراد ارائه بدیم و سلام و تمام. غیر از این هیچ نیست، درست؟ بقیهش دیگه بر عهده کی؟ بر عهده خود این افراد به که چه نحوه چیز کنن. ما دل نسوزانیم برای مکتب که مکتب احتیاج به دلسوز ندارد، دلسوزش کس دیگریست، ما خود را باید مطیع بدانیم. و به قول مرحوم آقا به یک از رفقا که خلاصه یه قدری چیز کرده بود، گفتن که اگر میخواهی خودت باشی این کار را نکن و الا خودت هم پرت خواهی شد. علی کل حال باید انسان ره چنان رو که رهروان رفتن. امیدواریم که خداوند دست همه ما را بگیرد و بر این چند روز از عمر ما اون نتایج غایی را مترتب کند و همینطور تصور نکنی که چیزی. البته همونطور که خدمت رو که آقا گفتن، طرف افراط و تفریط در این مسئله غلطه. هم اونهایی که میگن که صرفا آمدن و رفتن به عنوان یک امر اداری در این مجالس شرکت کردن خوبه، نخه این غلطه. مجلس مجلسی است که باید مفید باشه، از نظر فهم باید بالا باشه و از نظر چیز درست. و هم اونهایی که میان که نیازی هستن به این مجالس نیست، بارا آور تو پند دیگه بشین و فرض بکنی که اون نخه، اون هم غلطه. هر دوی اینها غلطه. باید انسان در به اصطلاح مجالس باید بیاد و شرکت کنه، منتها آمدن در این مجالس شرط داره، احتیاج به حضور قلب داره، احتیاج به سکونت داره، احتیاج به برنامه ریزی داره. مجلس شب سه‌شنبه اونم مثل اصل جامعه میمونه که انسان باید برنامه ریزی کنه و باید بداند که علی کل حال فقط و فقط اینطور نباشه که پرداختن به یک جهت انسان را از جهت دیگر مانع بشه. این هم این باید این مسئله برای انسان مورد توجه قرار بگیره و چنانچه انسان استفاده بکنه از مجلس، از حضور، از این محافل و اینها، چه بسا ممکن است که آثارش از ساعتها مطالعه در خلوت این آثارش بیشتر باشه. علی کل حال انشاءالله امیدواریم که هممون بتوانیم استفاده بیشتر بکنیم و این مطالبی هم که خدمت رفقا عرض کردن فقط خب رفقا میدونن و یه روش هم خب گفتیم دیگه اینا مطالب تکراری نیست، ولی که خب از باب این که این مسائل را از شخصی شنیده باشند که اون شخص ارتباط نزدیک با بزرگان داشته، فقط از همین با. و الا خب در بین رفقا کسانی بودن که خیلی مرحوم آقا را دیدن و از مطالبشون اطلاع دارن و منتها خب از این جهت که بالاخره فردی که با بیشتر با ایشون بوده و با افکار ایشون و صحبت‌های ایشون بیشتر آشنا بوده می تواند مطالب را منتقل کند و قلوب مستعده و نفوس مستعده اینها را بگیرن و بهش عمل کنن، بهش عمل کنن. از این نظر خب مزایقه ای نیست. انشاءالله که خداوند همه ما را توفیق بده و همه ما را در این صراط موفق کند و هدف ما را فقط معرفت خودش قرار بدهد و نیت ما را انقیاد و اطاعت فقط صاحب ولایت قرار بدهد و در دل و هوای ما جز هوای خود چیز دیگری را قرار